برای افراد بالای 15 سال مجاز دانسته شده است، در حالی که پیش از این طبق قوانین و ضوابط اکران این گونه صحنه ها به طور کلی باید از فیلم ها حذف می شد. گزارشی از مرتضی علی مردانی.
برخی فیلم ها دیدنش دل می خواهد. پدر هم که باشی حساسیت و مسئولیت برای دیدن هر فیلمی بیشتر هم می شود. در برخی فیلم ها چیزهایی می بینی و می شنوی و با موضوعاتی پیوند کنی که اگر متناسب حال و هوای تماشاچی نباشد آن می شود که نباید بشود. خفه کردن دختری توسط خانواده، خونریزی، قطع شدن سر و مطرح شدن موضوع تعرض به یک زن، برخی از صحنه‌ها و موضوعاتی است که اهالی خود سینما هم قائل بر این هستند که برای همه نوع مخاطب مناسب نیست و در این باره پای طبقه‌بندی سن فیلم‌ها به وسط کشیده می‌شود. طاهرپور، کارگردان و تهیه کننده سینما:
بعضی فیلم‌ها ظاهرشون طوریه که خانواده‌ها ممکنه فکر کنند این فیلم‌ها چه به عنوان کمدی چه به عنوان انیمیشن برای بچه‌هاشون فیلم‌های مناسبیه و چون جمعاً به سینما مراجعه می‌کنن متوجه نباشن که ممکنه تماشای اون فیلم هم سلیقه هنری بچه رو در واقع دچار آسیب بکنه یا اینکه اصلا باعث بشه بچه دیگه نسبت به سینما تمایلی نداشته باشه در آینده اگر اون فیلم ترسناک باشه.
سازمان سینمایی هم با درک همین ملاحظات سرانجام تصمیم گرفت درجه‌بندی سنی فیلم‌ها را در سینماهای ایران اجرا کند، اتفاقی که باید سالها زودتر رخ می‌داد. سازوکاری برای ورود افراد به سینماها، آنطور که مسعود نجفی مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی می‌گوید، ارزیابی تمامیت فیلم با معیارهای فرهنگی، عرفی و مذهبی جامعه با هدف برآموز نبودن آثار برای تمامی گروه‌های سنی از مفاد این آیین‌نامه است.
آیین‌نامه‌ای که سن مخاطبان رو مشخص میکنه و چگونگی اجرای اون و برخورد با خاطیانی که اجرا نکنن رو کاملا مشخص کرده. توجه به موضوعاتی که مشخص شده توسط اعضای شورای پروانه نمایش مشخص میشه که حالا با توجه به موضوعات فیلم چه سنی میتونن مخاطبان فیلم باشن.
در دستور عمل جدید سازمان فیلم ها به 4 گروه قابل نمایش برای سنین 9، 12، 15 و 18 سال تقسیم بندی شده است. به گفته غلامرضا عضو شورای تهیه کنندگان سینما پیش بینی می شود اجرای طرح فیلم سازان را به ساختن فیلم ترغیب کند.
با توجه به اینکه تا به حال همیشه فیلم رو برای همه اعضای خانواده شورای صدور پروانه نمایش پروانه می داد، از الان می دونه که تماشاچی فیلم مثلا بالای 18 سال است. بنابراین برای اینکه پروانه صادر کنه دستش بازتره.
سعید مستقاسی، کارشناس و منتقد سینما هم میگوید اگر قرار محدودیتی اعمال شود باید با اشاره و ملاحظات خودمان باشد. او در این حال میگوید این درجه بندی میتواند دستان کارگردان را در ساخت فیلمهایی با مزامیر نامتناسب باز بگذارد.
شما کلماتی که اینا گذاشتن برای زیر مثلا 15 سال نشون دادن تصاویر خلاف روابط خلاف عرف جامعه یا زیر 18 سال تصاویری که تداعی روابط زناشویی میکنه، یعنی چی قراره تو این فیلم ها نشون داده بشه؟ یعنی اگر ما شروع کنیم تا الان مثلا یه اداره نظارتی بود میگفت آقا این تصاویر نباشه، حالا از این وقت اشکال نداره بساز و حالا بزن ریت 18، نه 25، نه دیگه برو 35، برو 70.
به نظر میرسد ملاحظات اهالی سینما و منتقدان به دستور عمل درجه بندی سنی فیلم ها که در این حال اتفاق مبارکی است دور از منطق و عقلانیت نیست و باید مورد توجه جدی متولیان سینمای کشور قرار بگیرد. از طرف دیگر هم باید دید ضمانت اجرایی این آیین‌نامه سازمان سینمایی تا چه اندازه است و آیا سینماگران از عملی شدن چنین راهکاری استقبال خواهند کرد و یا آن را امری دست و پاگیر و مخل فروش فیلم ها میدانند.
بهنام صفوی خواننده پاپ درگذشت. بهنام صفوی خواننده موسیقی پاپ کشورمان که از 6 سال قبل به عارضه مغزی دچار شده بود، صبح امروز و در سن 36 سالگی در بیمارستان میلاد اصفهان درگذشت. به گفته پدر بهنام صفوی، مراسم تشییع و تدفین این هنرمند در شاهین شهر اصفهان برگزار خواهد شد. معاون هنری و امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ایراد اصفهان هم گفت پیکر بهنام صفوی چهارشنبه 25 اردیبهشت در شاهین شهر تشییع و در بهشت معصومه این شهر به خاک سپرده می شود.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
مصلای تهران در دومین روز میزبانی از بازدیدکنندگان 27مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با استقبال بیشتری روبرو شده است. با این حال هنوز غرفه‌های زیادی از نمایشگاه آماده نیست. همکارم احمد رضا صدر هم اکنون در مصلی تهران آماده است تا آخرین خبرها و اوضاع دومی روز نمایشگاه قرآن امسال رو گزارش کنه. آقای صدر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
خواهش می‌کنم. من خدمت شما سلام عرض می‌کنم، همچنین خدمت شنونده‌های عزیز و بزرگوار خبر فرهنگ. از خودم خدمتتون که از تقریبا 2 ساعت پیش از ساعت 17 نمایشگاه قرآن کریم در هاشپرگی بازدیدکنندگان باز شد و علاقه‌مندان برای حضور در نمایشگاه به غرفه‌های مختلف سر زدن. همونطور که اشاره کردید افتاده این که هنوز گرچه 3 روز از افتتاح نمایشگاه میگذره و 2 روز از باز شدن درهای نمایشگاه برای بازدیدکنندگان، هنوز غرفه‌هایی هستند که کامل نشدن و در حال تکمیل کردن خودشون هستن. دکورهایی بعد از غرفه داره زده میشه و در بعضی از محلهای مصلی یا شبستان اصلی نمایشگاه شما احساس بوی رنگ و بوی نفت و بوی مواد تزئینی میکنید که استفاده میشه برای دکور زدن در نمایشگاه.
بله.
با توجه به این موضوع ولی علاقمندان آمدن در بخش مختلف در حال بازدید هستن، بخش مختلف سر میزنن، از بخشهایی که بسیار مورد توجه قرار گرفته و میتونم بگم شلوغتر از هر بخشی از بخش فوفو اجاب هست در نیم طبقه فوقانی شبستان که غرفه‌های مختلف فروش بخش فوفو اجاب در این مجموعه حضور دارن و بیشتر هم بانوانی هستن که آمدن برای خرید چادر، مقنعه و محصولاتی از این دست. در نمایشگاه بخش کتاب نمایشگاه هم از نظم خاصی برخورداره و تنها بخشی که میتونم بگم به جرات سرزودتر از هر بخشی آماده شد و به صورت کامل برای بازدیدکنندگان در اختیار بازدیدکنندگان قرار
گرفته، مکتوب
باشه کتابهای نمایشگاه هست.
بله، خیلی متشکرم آقای صدر. اگر توضیح خاص دیگری ندونید با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. این رو اشاره بکنم که لحظات افطار، لحظات زیبای افطار، تلاوت قرآن به صورت زنده مستقیم از مصلی با حضور قاریان برجسته خواهد بود. بعد از اون نماز جماعت و بعد هم افطار به صورت گسترده، افطاری ساده، بیش از 5000 بسته افطاری ساده بین بازدیدکنندگان توزیع میشه.
خیلی متشکرم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
ادامه خبرها. دوره جدید کارگاه داستان با ایران سرزمین اسطوره در شهرستان ادب برگزار می شود. این دوره در ادامه سلسله جلسات کارگاه داستان کوتاه است که با تدریس مجید قیصری برگزار می شود. در این دوره 10 جلسه‌ای 10 داستان کوتاه برجسته فارسی از منظره اسطوره‌ای بررسی خواهند شد. علاقمندان به شرکت در این جلسات می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی شهرستان ادب.com ثبت نام کنند.
فعالان فرهنگی در ماه‌های اخیر از تشدید فعالیت‌های بظاهر فرهنگی برخی سفارتخانه‌های غربی گلایه کردند. یکی از نمونه‌های آن برگزاری جشنواره تئاتر دانشجویی توسط فرانسه بوده که برخی می‌گویند تور جدیدی برای شناسایی و پرورش دانشجویان رشته‌های هنری در جهت منافع این کشور هاست. پیش از این سفارت استرالیا نیز جشنواره سینمایی برگزار کرده بود که برقادات را به دنبال داشت، اما در تازه ترین مورد گسترده‌تر شدن سفره افطار انگلیس هم در رسانه‌ها خبرساز شده است.
اگر سفیر انگلیس خبرش را نمی‌داد، هیچ رسانه‌ای در کشور از برگزاری چنین ضیافتی در سفارت خبردار نمی‌شد. سفیر در انعکاس این ضیافت به گفته خودش افتخارآمیز تصویری از میزهای افطاری روی بالکن سفارت را منتشر کرده که به گفته وی برخی از مسئولان بخش خصوصی دولت و دیگر دیپلمات‌ها میهمانان این ضیافت بودند.
معتقدم سفارتخانه‌ها نباید درهایشان بسته باشد.
سفیر انگلیس شاید دانست پخش تصویر میهمان ممکن است بعدها آنها را زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار دهد. به همین علت جدای از تصویر نان و قاشق و بشقاب ها فقط به 2 عکس آن هم از پشت سر میهمانان کفایت کرده که اصلا قابل شناسایی نیستند. همین مشخص نبودن میهمانان حساسیت رسانه ها را به این سفره افطار انگلیسی ها بیشتر کرده است.
از آنجایی که ما اینجا هستیم تا روابط بین کشورهای من و ملتهای دیگر را بهبود بخشیم،
پهن شدن سفره افطار سفیر انگلیس در تهران واکنش‌های فضای مجازی را به دنبال داشته. یکی از فعالان فضای مجازی نوشته 100 سال پیش درهای سفارت به روی مردم و بازاریان باز شد و نهایتاً با دیگ‌های پلو مسیر مشروطه‌خواهی به سمت انگلیس کج شد. در دهه 80 درهای سفارت انگلیس به روی هنرمندان و فعالان مدنی باز شد و مهمانی‌های سفارتخانه انگلیس به آشوب سال 88 ختم شد. باستانی از کارمندان سابق سفارت انگلیس.
در تاریخ 28/3/88 سفیر انگلستان در ایران آقای سایمون گس همراه با پاتریک دیویس که کاردار سفارت میشن نسبت به مشاهده راهپیمایی آرام و غیرقانونی طرفداران اقدام کرده بودند و طبق دستور سفارت از کارمندان محلی خواسته شده بود که حضور فعال داشته باشند در تجمعات و اغتشاشات غیرقانونی. همراه با دیپلمات انگلیسی آقای تام برن دبیر دوم سیاسی سفارت انگلستان در مبارخه 24/3/88 در درگیری و تظاهرات خیابان‌های صنایع مطهری ایشون رفته بودند. آقای الکس پینفیلد دبیر اول سیاسی سفارت انگلستان در مبارخه 24/3/88 در درگیری و تظاهرات خیابان‌های صنایع مطهری حضور داشتند.
حالا درهای این سفارتخانه به روی زنان باز شده. سفیر انگلیس:
ما می‌خواهیم این سنت را باز دادنیم و خوشحالم که روز بانوان که ما دیروز اینجا برگزار کردیم فرصت بود برای دعوت از بانوان تهران که معمولا امکان بازدید از این سفارت برایشان فراهم نمی باشد.
اما این بار صدای دختران خیابان انقلاب از پشت دیوارهای سفارت شنیده می شود. سال گذشته بازگشایی سفارت انگلیس به روی برخی از چهره‌های ورزشی و سینمایی برای برگزاری مراسم ضیافت با برخی مخلفات غیر فرهنگی، آن هم در شب شهادت امام موسی کاظم علیه السلام، تداعی کننده این واقعیت بود که هنجارهای عقیدتی و دینی کشور میزبان مد نظر سفارت نبوده است.
بر اساس خبرها دیپلمات‌های انگلیسی از درخواست وزارت امور خارجه برای تغییر زمان این مهمانی سر باز زدند و جشن را درست در موعد 11 آوریل برپا کردند. جشنی که ظاهراً با زیر پا گذاشتن برخی اصول اخلاقی و نیز با پوشش نامناسب برخی مدعوین همراه بوده. اما نکته اینجاست که تعداد قابل توجهی از میهمانان این مراسم برخی چهره‌های هنری و ورزشی کشورمان به همراه خانواده‌شان بودند.
بعضی از فعالان رسانه‌ای گفتند سفیر انگلیس در پوشش رسانه‌ای مراسم افطاری اخیرش به جای عکس بشقاب و لیوان حداقل تصاویری از میهمانان را منتشر می کرد تا قدری برطرف کننده برخی شبهه ها باشد. جدای از گسترده شدن سفره افطار انگلیس در تهران، در هفته ها و ماه های اخیر سفارتخانه های کشورهای غربی دیگر هم تورهای فرهنگی خود را گستردند.
سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت یک عامل نفوذ فرهنگی به دلیل همکاری با سرویس جاسوسی انگلیس به 10 سال حبس خبر داد. غلام حسین اسماعیلی در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی گفت:
دانشجوی دختر ایرانی به دنبال اقامت در انگلیس و اشتغال در انگلیس بود، با فراخوان بی سی مواجه شد. بعد از یه فرایند طولانی به استخدام بی سی در اومد، با نظارت و اشراف سرویس اتحادیه انگلستان آموزش‌های لازم متناسب با کشورهای ریسک پذیر و حساس به او داده شد و بعد از آموزش‌های لازم و اعتمادی که به او ایجاد شد در انگلستان به عنوان مسئول میز ایران در شورای فرهنگی انگلیس بریتیش کانسل در بیاد و فعالیت‌های مختلفی رو ساماندهی بکنه. مشاورالیها مکررن با نام مستعار به کشور تردد کرد و پروژه‌های مختلف فرهنگی رو در کشور طراحی، مدیریت و هدایت می‌کرد برای اینکه بتواند اهداف فرهنگی استعمار پیر رو در ایران اسلامی عملیاتی بکنه و با ارتباط با گروه‌های مختلف ویژه در زمینه هنر و تئاتر و اون موضوعی که نفوذ فرهنگی هست رو عملیاتی کنه. دستگیر شد. در فرایند رسیدگی پرونده قضایی اعترافات بسیار صریحی رو و علاوه بر اون اطلاعات بسیار خوبی رو در زمینه سایر افراد جذب شده اعتراف، نهایتاً به موجب حکم دادگاه به 10 سال حبس محکوم شد.
از سراسر گیتی
مجلس با اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی که با مردان غیر ایرانی ازدواج کرده اند موافقت کرد. وکلای ملت در جلسه امروز مجلس به یک فوریت از طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان نیز زدند. تحقیق و تفحص از نحوه تشکیل و جذب نیروی بانک شهر و اضافه شدن ایستگاه‌ها و دستگاه‌های لرزنگاری در کشور نیز از مصوبات امروز مجلس بود.
نخستین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در سال 98 صبح امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در این نشست موضوعاتی مانند برنامه اشتغال کشور در سال 98، طرح حمایت از بیکاران سرپرست خانوار، برنامه توسعه کارآفرینی و اشتغال زنان و طرح توسعه کسب و کار بحث و بررسی شد.
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال 98 اعلام شد. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت مجموع حقوق بازنشستگان امسال رشد 24 تا 40 درصدی دارد، بنابراین حقوق پایین‌ترین گروه‌های شغلی تحت پوشش با 30 سال خدمت به حدود 3 میلیون تومان خواهد رسید.
محققان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی رباتی ساختند که قادر است در کوتاه‌ترین زمان عکس را به نقاشی تبدیل کند.
در پی وقوع چند انفجار در چند کشتی نفتی و باربری در نزدیکی بندر فجیره امارات در دریای عمان، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان بروز حادثه برای این کشتی ها را تأسف بار خواند. سید عباس موسوی همچنین درباره هر گونه دسیسه و ماجراجویی از سوی عوامل خارجی برای برهم زدن ثبات و امنیت منطقه هشدار داد و تحقیق بین‌المللی در این باره را خواستار شد.
و هیئتی از جنبش انصار الله یمن برای شرکت در دور جدید مذاکرات با نمایندگان دولت مستعفی و فراری یمن راهی اور شدند.
و ثبت نام آزمون ورودی پایه هفتم مدارس سنپاد تا پس فردا تمدید شد. به گفته فاطمه مهاجرانی رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، پیش از این 23 اردیبهشت آخرین مهلت ثبت نام اعلام شده بود که به علت مشکلات به وجود آمده در سامانه ثبت نام این مهلت تا 25 اردیبهشت تمدید شد. آزمون ورودی پایه هفتم مدارس سنپاد 30 خرداد همزمان در سراسر کشور برگزار می شود. داوطلبان می توانند یک هفته قبل از این تاریخ با مراجعه به سامانه hoosh.medu.ir از کارت شرکت در آزمون نسخه چاپی بگیرند.
سازمان هواشناسی امشب برای استانهای سمنان، خراسان شمالی، یزد، کرمان، فارس و اصفهان رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد. امین حسین نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب و فردا برای برخی نقاط از استانهای سمنان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس، اصفهان، دامنه‌های زاگرس مرکزی و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار باران آغاز میشه. این رگبارهای بهاری همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشه. انتظار داریم که فردا علاوه بر این مناطق، استانهای ساحلی خزر و دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های قزوین، تهران، البرز، سمنان و برخی نقاط از استان‌های مرکزی قم، چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و بوی رحمت هم رگبار داشته باشند. شدت بارش فردا در شرق استان تهران و نیمه غربی سمنان خواهد بود که هشدار برای تگرگ روی مناطق کوهستانی این استان‌ها و سیلاب‌های ناگهانی در دره‌های این استان‌ها پیش بینی میشه. برای مناطق شهری مرتفع استان تهران و استان سمنان آب گرفتگی معابر شهری هم در نظر گرفته شده که از هموطنان عزیزم خواهش میکنم که در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها توقف و تردد نداشته باشند و همچنین خواهشمندم که روی مناطق مرتفع هم حضور نداشته باشند به دلیل رعد و برق و صاعقه احتمالی که در مناطق مرتفع استان های تهران و سمنان به وجود خواهد اومد.
از آن مغرب به افق تهران 20:20 دقیقه است. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 19:25 دقیقه و 42 ثانیه، شبکه رادیویی فرهنگ.
از همدلی تا همزبانی،
مسئله اشتغال یک مسئله وسیع‌تری از مسئله کارگری است. اشتغال مسئله مهمی است برای کشور. هر کسی که مسئول کشور یا مسئول دولت یا مسئول بخش‌های اقتصادی دولت در دولت آینده بشود، بایستی از روز اول همت خود رو بگمارد به مسئله اشتغال. اینا چیزایی نیستش که بشود این تأخیر در اینها انسان جایز بدانه که تأخیر بکنه. باید از همون روز اول به مسئله اشتغال بپردازند. اگر اشتغال رو توانستند مسئولین ما در داخل کشور به شکل مناسب تأمین بکنند، آسیب‌های اجتماعی هم کم خواهد شد، مشکلات گوناگون جوانها کم خواهد شد، آفت‌های فراوانی که وجود دارد که ناشی از بیکاری و بیکارگی است اینا کم خواهد شد. این همه هزینه می‌کنیم ما برای مواجهه با مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر و امثال اینها. بخشی از اینا ناشی از وجود بیکاری است، وجود بیکاران است، نبود اشتغال است. مثلا اشتغال خیلی مهم است، در درجه اول است. و عرض کردیم بین اشغال و تولید ملی ارتباط وجود دارد. اگر ما بخواهیم اشتغال در کشور به وجود بیاد، باید به تولید ملی اهمیت بدیم. تولید به معنای عام کلمه، تولید صنعتی، تولید کشاورزی، تولید خدمات، همه اینها باید مورد توجه قرار بگیرد، برنامه ریزی بشود برای اینها. اینها چیزایی نیستش که جایز باشه ما اینا رو تأخیر بیندازیم. باید در اولین فرصتها مسئولین زیربط، هر کی مسئوله و مسئول خواهد بود، در اولین فرصتها بایستی به این مسئله بپردازد. بنابراین این مسائل جزء مسائل اولویت دار و درجه اول نظام است.
همراه شماییم از رادیو فرهنگ.
خوبه بدونین آلیس برای تولید ماوشایی بهترین عصاره مالت دنیا را از کشور آلمان تهیه میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشایی‌های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشایی‌های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مای لباس شوین تاپه، راه لکه ها سد میشه، درخشان تر از هم میشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق العاده است، فرمولش هم خیلی تافه. کسی فیا پاک شدن مثل اول نشدن، سرمایه اون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوی تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوی تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی رادیو کتاب باشید.
رادیو کتاب.
آغاز میکنیم با نام خدایی که بخشنده است و مهربان. سلام همراهان خوش سلیقه رادیو فرهنگ، این برنامه رادیو کتابه. به این دوشنبه اردیبهشتی رادیو کتاب خوش آمدید. رادیو کتاب بارو کرده اهمیت ترجمه همراه شما خواهد بود. شما که برای خرید کتاب به نام مترجم توجه ویژه‌ای دارید، شما که آخرین اخبار ترجمه دنیا رو پیگیری میکنید، شما که نوع اثر، کلمات و واژگان براتون حائز اهمیته، ما برای شما حرفای تازه ای داریم. ساعت 19:02 است و ما تا حول و حوش ساعت 21:09 شب روی موج FM ردیف 106 در کنارتون خواهیم بود. دوستان عزیز، امروز هم بخش‌های گوناگونی براتون آماده کردیم. تازه ترین خبرهای دنیای ترجمه رو بهتون تقدیم میکنیم. گفتگوی کارشناسی حتما داریم تو برنامه امروزمون، نوبلیست ها یا یک ترجمه درخشان اگر فرصت بشه، و بخش‌های گزارشی که به وقتش تقدیم حضورتون خواهد شد. اما پرسش و موضوع برنامه امروز، به مناسبت روزهای مبارک و گرانسنگی که درش قرار داریم، روزهای ماه مبارک رمضان، امروز میخوایم درباره کتاب آسمانی قرآن با هم صحبت کنیم. آیا شده شما دنبال خط خاص یا ترجمه خاصی از کتاب آسمانیمون باشید؟ شما اگه دلتون بخواد کتاب نفیس یا نه یه کتاب کوچیک از قرآن کریم همراهتون داشته باشید. راستی میدونید که تمام آثار رو، کتاب‌های مربوط به قرآن و ادعیه رو میتونید توی نمایشگاه بین المللی قرآن که این روزها در حال برگزاری پیدا کنید؟ موضوع امروز رادیو کتاب ترجمه های قرآنی هست و پرسش هم اینه که آیا شما به نمایشگاه قرآن سر زدید یا خیر؟ اگر پاسختون مثبته درباره اون نمایش برامون بگید. شماره پیام کوتاه ما 30558 220-588-20 و 220-485 هم شماره تلفن هامون هستن. همین اول کاری سری میذاریم به گزارشگر پرتلاش برنامه خانم داوودیان. سلام خانم، روزهای شما قبول باشه، خواهش میکنم بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم گردکاهد عزیز و همراهان خوب شنونده طاعتتون قبول باشه. من الان میدان انقلاب هستم داخل یک کتاب فروشی و میخوام صحبت بکنم با آقایی که داشتن کتاب انتخاب میکردن و یه مقدارم تردید دارن توی انتخاب کتاب ها و سخت میگیرن. آقا سلام، طاعتتون قبول باشه.
سلام، خیلی متشکرم، خسته نباشید.
همیشه همینقدر سخت کتاب انتخاب میکنید؟
خب تنوعی که خیلی شد الان انتخاب کتاب، بعد مطالبی که وجود داره نسبت به